أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل الصدق، وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بحث ما درباره علم النفس. علم النفس فلسفی که موضوع بحث ماست، همونطوری که از لفظش پیداست، سه کلمه داره که این سه کلمه باید روشن بشه تا معلوم بشه که بحث درباره چیه. محوری ترین کلمه، کلمه نفسه. نفس یعنی چه؟ نفس که در اصطلاح فلاسفه مرادف روح به کار میره، همون روح که تعریف های مختلفی براش شده. ما اول تعریف های مهمی که برای نفس شده عرض میکنیم. تعریف اول تعریفی است که از افلاطون هست، که گفته تعریف افلاطون اینه: افلاطون میگه النفس مبدأ حیات الجسم و حرکته. نفس خواستگاه حیات جسم، یعنی جسم اگر زنده است، زندگیش به نفسه. نفس اون عامل حیاته، چیزی است که منشأ حیات در جسم. خب مبدأ در اصطلاح فلسفی، مبدأ در لغت یعنی محل شروع، در مقابل مقصد یعنی محل خط، یا در مقابل منتها، ولی در اصطلاح فلسفه یعنی علت. علت حیات جسم نفسه، یعنی اونی که جسم رو زنده میکنه، جسم با او زنده میشه. یعنی میدونیم جسم دو قسمه: جسم بی جان و جسم جاندار. جسم جاندار، جاندار بودنش به وسیله نفسه. پس مبدأ به معنای علت. روشنه، علت رو در فلسفه خوندید. حیات، حیات لفظ مشترک به دو معنا به کار میره. حیات دو اصطلاح دارد یا دو معنا دارد. یک، اصطلاح علوم طبیعی یا طبیعیات. میگن در طبیعیات وقتی میگن حیات، یعنی عامل تغذیه و تنمیه و تولید مثل، یعنی آثار حیات رو عبارت میدونن از تغذیه و رشد و تولید مثل. یعنی هر موجودی که این آثار رو داشته باشه، این موجود موجود زنده است. پس در اصطلاح علوم طبیعی، حیات عبارت است از مبدأ تغذیه و تنمیه و تولید مثل. یعنی اون حیوان، اون موجودی که از موجودات دیگه تغذیه میکنه و خودش رو بزرگ میکنه، جسمش رو، جسدش رو رشد میده و میتونه مثل خودش رو تولید کنه، به این موجود میگن موجود زنده. بنابراین گیاه هم میشه موجود زنده. این یک معنای از حیات، حیات در علوم طبیعی. گیاه بنابراین موجود زنده است، حیوانات موجود زنده هستند، انسان هم موجود زنده است، به دلیل اینکه این خصوصیاتی که اسمش آثار حیاتیه در هر سه اینها هست. این اصطلاح علوم طبیعیه. دوم، اصطلاح علوم الهی، یعنی در فلسفه به معنای اخص که اسمش الهیاته، چون میدونید فلسفه به معنای عام تقسیم میشد به طبیعیات و ریاضیات و چی؟ الهیات، که خود الهیات، الهیات بالمعنى العام داشت و الهیات بالمعنى الاخص. این الهی که میگن مقابل طبیعی، مراد از الهی، الهی بالمعنى العام یا اخص؟ عام. در علوم الهی در مقابل طبیعی، طبیعی یعنی طبیعیات، الهی یعنی الهیات، عام از امور عامه و الهیات بالمعنى الاخص. در اصطلاح علوم الهی، حیات عبارت است از مبدأ علم و قدرت. مبدأ علم و قدرت یعنی چیزی که با او علم و قدرت همراهه، هر جا باشه اثرش علم و قدرته، دانستن و توانستن. موجودی رو بهش میگیم موجود زنده که علم داشته باشه و قدرت داشته باشه. خدا حیه به معنای دوم، ولی خدا حی نیست به معنای اول. اون حیات به معنای اول در خدای متعال معنا نداره. در موجودات غیر جسمانی مثل ملائکه، عقول معنا نداره. پس بنابراین اینجا اومده ان نفس مبدأ و حیات الجسم. نفس اون چیزی است که علت حیات جسمه، جسم به وسیله او حیات پیدا میکنه. آیا اینجا حیات به کدوم معناست؟ حیات به معنای اوله یا حیات به معنای دومه؟ بله؟ باید به معنای اول باشه. نفس اون چیزی است که مبدأ حیات جسمه، یعنی در جسم اگر تغذیه هست، تنمیه هست، تولید مثل است، از نفسش برمیخیزه. منتها این مسئله مطرح میشه که آیا نفس منحصر است، یعنی حیات منحصر است به نباتات و حیوانات و انسان، یا حیات در جای دیگه ای هم هست که جسم هست و حیات داره. این از کلمات ارسطو و افلاطون و اینا چیزی به دست نمیاد، ولی بعدی ها گفتن که افلاک هم چی دارن؟ حیات دارن، مثل ابن سینا و اینها در کتاب هاشون داره که افلاک هم حیات دارن. وقت اگه افلاک بخوان حیات داشته باشن، در حالی که در اونجا تغذیه و تنمیه و تولید مثل نی، وقت بنابراین باید گفت که نفس لفظ مشترکه، به خاطر اینکه در تعریفش یه لفظ مشترک به کار رفته و از اون لفظ مشترک هر دو معناش مقصوده. هر دو معناش یعنی در بعضی مصداقها یک معنا مقصوده، در بعضی مصداقهای دیگه یک معنای دیگه. یعنی اگه بخوایم اون نظریه کسانی رو که برای افلاک نفس دارن، که البته در زمان افلاطون این حرف مطرح نبوده، لذا اگه بخوایم حرف افلاطون رو بیان کنیم، باید بگیم مراد از حیات معنای اوله. اون چه که حیات جسم به اوست، یعنی من تغذیه و تنمیه و تولید مثل جسم به اوست، همین که این هم در نبات هست، هم در انسان هست، هم در حیوان. نفس اون چیزی است که عامل حیاته. موت و حیات، بله، عدم و ملکه، موت عدم و حیاته، بله. خب اما اگر بخوایم اون معنای وسیع نفس را، یعنی نفس را در همه اقسامش، حالا البته تمام نیست ادلهش، ولی گفتن که انواع نفس یکیش نباتی، حالا اینا بعدن بحثش میاد، دو حیوانی، سه انسانی و چهار فلکی. در صورتی که بخوایم کل نفس ها را با این تعریف تعریف کنیم، باید بگیم این تعریف لفظ مشترک درش به کار رفته، یعنی دو بار در حقیقت گویا باید تکرار بکنیم. یه دفعه بگیم نفس حیوانی مبدأ، ببخشید، نفس ارضی، خودشون میگن نفس ارضی مبدأ حیات جسم است، یعنی مبدأ تغذیه و تنمیه و تولید مثل جسم است. یه بارم تعریف کنیم نفس، منظور نفس فلکی باشه، نفس سمایی میگن، نفس سمایی مبدأ حیات جسم است، حیات به معنای علم و قدرت. در حقیقت لفظ یکیه ولی گویا دو معنی، یعنی حقیقتاً دو معناست و گویا اصلا دو تا تعریفه و دو تا معرف، چون در یک تعریف داره نفس ارضی تعریف میشه با حیات به معنای مبدأ تغذیه و تنمیه و تولید مثل، در یک تعریف دیگه داره نفس سمایی تعریف میشه با حیات به معنای مبدأ علم و قدرت. پس این یه نوع اشتراک لفظه که اینطور تعریف میشه، و الا اگه لفظ مشترک نبود، یعنی حیات دو معنا نداشت، ما هرگز نمیتونستیم با یه لفظ این تعریف رو ادا کنیم. و چون بحث فلسفی مثلا کاری به لفظ نداره، به هر حال دو تا تعریف میشه، به معنا کار داره، نفس مبدأ حیات الجسم و حرکته، در یک معنا میشه یک تعریف، در یک معنا میشه یک تعریف دیگه. این تعریفی است که افلاطون کرده از نفس. این تعریف البته در دوره آثار افلاطون، یعنی مجموع آثار افلاطون به نظر اونجا داره، دوره آثار افلاطون جلد 4 صفحه 2357 در اینجا هست. البته از اونجا، از افلاطون، تاریخ فلسفه کابلستون هم داره، تاریخ فلسفه کابلستون همین حرف رو نقل کرده در جلد اول قسمت اول صفحه 283. و در تاریخ الفلسفة اليونانیه مال یوسف کرم، در اونجا هم صفحه 89 هست. نه، عرض کردیم اگه ما بخوایم، ولی خود او به همون معنای اول به کار برده. تعریف دوم تعریفی است که از ارسطو مونده. تعریف ارسطو اینه، میگه کمال اول و لجسم طبیعی عالی. یه نفس کمال اوله. کمال در لغت به معنای فزونیه. فزونی یعنی یه چیز اضافه داشتن. اضافه داشتن یک موجود یک وقت نسبت به افراد نوع خودشه، مثل اینکه یک انسان عالم کامل نسبت به انسان جاهل، برای اینکه یه اضافه ای داره که انسان جاهل اون رو نداره. یه وقت نه، نسبت به یه موجود دیگه یه ولو از نوع خودش نباشه، مثل خدای متعال موجود کامله، یعنی فزونی داره که مثلا وجوب وجوده که موجودات دیگه ندارن، ولو این که نمیتونن هم داشته باشن چون اصلا از اون نوع نیست خدای متعال. بالاخره کمال معناش فزونیه، اضافه در مقابل نقص، یعنی کمبود. کمال لذا مساوی میشه با فعلیت، مساوق میشه با فعلیت، از مساوی هم یه چیزی بالاتر، مساوق میشه با وجدان. این از نظر لغت. اما از نظر فلسفی تعریفش میکنن، کمال رو گفتن که الکمال ما بهی یتم نو، اون چیزی که نو با او تمام میشه. حالا فی ذاتهی او صفاته، ذاتش به تمامیت میرسه یا نه در صفاتش به تمامیت میرسه. این معنای کمال از نظر فلسفی، یعنی تعریف فلسفیش اینه. این تعریف فلسفی در حقیقت بیان همون معنای عرفیه، نه اینکه میخوان بگن ما یه اصطلاح خاصی داریم در کمال. بیان علمیه از همون چیزی که عرف از مفهوم کمال میفهمه. کمال اول یعنی چه؟ کمال اول یک کاربرد مشهور داره، یک کاربرد اکثری داره و یک کاربرد اقلی. این تعبیر شاید بهتر باشه. کمال اول یک معناش اینه که ما بهی یتم النوع فی ذاته، چیزی که نوع در خود ذات خودش به وسیله او تمام میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهد یه جسمی گلابی باشه، گلابی شدنش به چیه؟ به اینه که به زبان فلسفی صورت چی؟ نوعیه گلابی رو داشته باشه. ما بهیت منو یعنی اونی که نو به وسیله او میشه نو، که اگه صورت نوعیه گلابی نباشه گلابی نیست. لذا ما بهیت منو فی ذاته، گاهی هم تعبیر میکنم ما بهشی هو هو، چیزی که به وسیله او شی خودش میشه. آب بودن آب به چیه؟ به همون آب بودنشه، به صورت نوعیه آبیه. ما به شی هو هو، گاهی هم تعبیر میکنن از این به منوع، یعنی اونی که نوع را میسازه، سازنده نوع. عبارات اخرای دیگش مساویس با حقیقت شی. حقیقت شی رو بهش میگن کمال اول شی. چرا؟ چون اولین فعلیتی است که او پیدا میکنه و کمال گفتیم مسابقه است با چی؟ با فعلیت. اون اولین فعلیتی که پیدا میکنه اون میشه کمال اول. در مقابل کمال ثانیه، کمال اول مقابل است با کمال ثانی. کمال ثانی مساوی است ما بهی یتم نوعو فی صفاته. حالا هنوز هم بله، این کمال اول مقابلش رو بگیم تا بعد. کمال ثانی ما بهی یتم نوعو فی صفاته گاهی از این تعبیر میشه به عارض یا عرضی، گاهی تعبیر میشه به اثر شی، اثر شی یعنی شی بعد از اینکه خودش، مثلا گلابی خاصیتی داره، فرض کنید مثلا گرمه، سرده، نمیدونم شیرینه، شیرینی هم برای گلابی کماله اما کمال ثانیه. رنگ شکل برای گلابی کماله ولی کمال ثانیه. لذا کمال اول رو میگن چیزیست که نوع بر او متوقفه، یعنی اگه بخواد نوع محقق بشه باید او محقق. کمال ثانی چیزیست که او بر نوع متوقفه، یعنی نوع باید محقق بشه تا بعد کمال ثانی محقق بشه. پس کمال اول ما یتوقف النوع علیه، کمال ثانی ما یتوقف علی النوع، چیزیست که بر خود نوع متوقف. خب کمال اول به این معنا با صورت نوعیه‌ای که در بحث جواهر و اعراض فلسفه خوندیم چه نسبتی داره؟ کمال اول با صورت نوعیه چه نسبتی داره؟ اون خصوص مطلق، برای اینکه هر صورت نوعیه‌ای کمال اول هست، اما هر کمال اولی لازم نیست صورت نوعیه باشه. چرا؟ برای اینکه صورت نوعیه حتما باید در ماده باشه، اما اونچه که به نوعون نوع که هست حتما لازم نیست مادی باشه، نوع میتونه امر مجرد باشه. مثلا کمال اول برای عقل اول چیه؟ همون عقل اول بودنشه. کمال ثانیش چیه؟ آثاری که داره، که از جمله این که مجرای فیض برای خلق مادون، این کمال ثانیشه. پس کمال اول اعم است از صورت نوعیه، برای اینکه کمال اول اختصاص نداره به مادیات، در حالی که صورت نوعیه اصلا صورت تعریفش چیه؟ تعریفش چیه؟ ما بهی فعلیت الماده. صورت یعنی چیزی که باعث فعلیت ماده است. پس اگه یه جای ماده نداشتیم صورت هم نداریم. لذا در بحث جواهر و اعراض گفتن ماده و صورت متلازمن، یعنی هر جا صورت هست باید ماده‌ای هم باشه که این بشه صورت اون ماده، و هر جا ماده‌ای هست باید صورتی داشته باشه، چون ماده بدون صورت موجودیت نمیتونه داشته باشه. فعلیت ماده به خودش نیست، به صورته. پس بنابراین کمال اول با صورت نوعیه، کمال اول به معنای اول میشه عام و خاص. کمال اول اعم است از صورت نوعیه، برای اینکه هم در مجرد کمال اول معنا داره، چون ما بهیت منو نو که منحصر نیست به مادی. خب معنای دومی هم گفتیم کمال اول داره. معنای دیگر کمال اول، معنای دیگر کمال اول عبارت است از کمال ثانی که مقدمه کمالی دیگر است. دو تا کمال ثانی رو در نظر بگیرید، اگر جوری باشه که یکیش مقدمیت داشته باشه برای دومی، به همون کمال ثانیه اول میگن کمال اول. کجا اینو داریم؟ در تعریف حرکت. در چه؟ در تعریف حرکت خود ارسطو میگه، میگوییم کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه. شما سیر میکنید از اینجا به سمت مشهد مقدس برای اینکه مشرف بشوید به زیارت امام هشتم، که من زاره کان کمن زار الله فی عرشه. بله البته اینا معرفت میخواد دیگه، با معرفت به شرط ها هم توی که خودش فرمود و شروط ها، و الا حیوانات هم میرن اونجا. کمال اول لما بالقوه، سیر شما از اینجا تا مشهد این چیزیست که به وسیله او نوعیت شما تمام میشه؟ نه، این از آثار وجودی شماست. پس خودش میشه کمال ثانی به معنای اول، ولی این کمال ثانی مقدمه است برای وصول به زیارت، که خود اون وصول کمال چی میشه؟ ثانی این میشه. پس کمال اول یک کاربرد دیگه هم داره، و اون اینکه دو تا کمال که یکی مقدمه است برای دیگری، با اینکه هر دو کمال ثانیان، به اولیشون میگن کمال اول. خب حالا در بحث تعریف نفس، کمال اول به کدوم معناست؟ به معنای، بله، مشهور به معنایی که بیشتر کاربرد داره، یعنی همون معنای اول. نفس کمال اول است برای جسم طبیعی، یعنی وقتی این میاد تازه جسم هویت خودش رو پیدا میکنه. یعنی جسم نبات تا حیات نباتی نیامده، یعنی نفس نباتی نیامده، نبات نیست. و جسم حیوان تا روح حیوانی پیدا نکرده، حیوان نیست. اونی که نوعیت نو به اوست، اونیست که به وسیله او شی هو هو، نفسه. اگه انسانم انسانه، به یه سر و دو گوشی نیست، به چیه؟ به اون روح انسانیه، که روح انسانی از خصوصیاتش کمال طلبیه، تعالیه و امثال این از خصوصیات، اندیشه است. خب پس بنابراین کمال اولو در تعریفی که ارسطو گفته، همون معنایی است که بیشتر کاربرد داره، یعنی همون معنای اوله، یعنی مابهیت منوع، مابه شی هو هو است، منوع. خب لجسم، جسم، خب معلومه تعریف جسم را دیدیم. جسم جوهرون زو ابعادن ثلاثه، جوهر سه بعدی را بهش میگن جسم. منتها جسم طبیعی، طبیعی طبیعی سه کاربرد دارد. یک طبیعی مقابل تعلیمی. جسم تعلیمی چیه؟ حجم. جسم تعلیمی یعنی حجم. حجم یکی از اقسام کمه. کم خودش یکی از انواع عرضه. کم متصلی که قاره و دارای سه بعده، بهش میگن چی؟ جسم تعلیمی، یعنی همون حجم. اون سه بعد عارضه بر جسم طبیعی را بهش میگن جسم تعلیمی. پس یه جسم طبیعی داریم که جوهره، یه جسم تعلیمی داریم که کم است و عرضه و عارضه بر او. گاهی طبیعی گفته میشه مقابل تعلیمی، گاهی گفته میشه طبیعی مقابل مثالی. یه جسمی داریم مادیه، جسم مادی رو به جای این که بگن مادی میگن جسم طبیعی. جسم طبیعی یعنی جسمی که مال عالم طبیعته. عالم طبیعت یعنی همین عالم ماده. در مقابل جسم مثالی، جسم مثالی یعنی جسمی که مال عالم ماده نیست، از موجودات عالم چیه؟ مثاله. خب جسم مثالی چیه؟ جسم مثالی هم جوهرون زو ابعاد ثلاثه منتها چی؟ مجردون. جسم طبیعی جوهرون مادیون زو ابعاد ثلاثه، جسم مثالی جوهرون مجردون زو ابعاد ثلاثه. این که گفتن مجرد یعنی چی؟ یعنی ماده نداره. میشه شی ماده نداشته باشه ولی شکل داشته باشه، وزن داشته باشه، حجم داشته باشه، ابعاد ثلاثه داشته باشه. مثل سنگی که در خواب رو دست شما قرار میگیره، وزن داره، فشار میاره رو دست، دادتونم در میاد، حجم داره، شکل داره، ولی یه ذره لحاف برجسته نمیشه. دست شما زیر سنگه، لحافم به دست شما چسبیده، در حالی که لحافم از پر مثلا قوه نرمه نرم. شما داری داد میزنی در حالی که کسی بغلتونون دست هیچ فشاری بهش نمیاد. بلندم میشی، گاهی هم جاش هم هست، بله؟ به اون میگن جسم مثالی. جسم مثالی جوهرون مجردون زو ابعاد ثلاثه. پس وقتی میگیم مجرد معناش این نیست که یعنی ابعاد نداره. مجرد فقط یعنی ماده نداره، چون مجرد اصلا خودش هیچ معنایی نداره. مجرد یعنی بی، وابسته به اینه که مقابلش چی باشه. اگه مجرد و مقابل مادی میگی، مادی یعنی ماده دار، مجرد یعنی چی؟ بی ماده. اگه مجرد و مقابل متأهل میگی، متأهل یعنی اهل و عیال دار، وقت مجرد یعنی چه؟ یعنی بی اهل و عیال. اگه مجرد و مقابل ملبس میگی، ملبس یعنی کسی که لباس تنشه، مجرد یعنی عریان، یعنی بی لباس. خود مجرد مفهومی نداره، از مقابلش فهمیده میشه مقابل معناش چیه. و چون در فلسفه مجرد مقابل چیه؟ مادیه. پس جوهر مجرد یعنی بی ماده. بیماد. پس این که میگن موجود مثالی یه چیزیست بین مجرد و مادی، اصلا حرفیست نامعقول. برای این که شی یا ماده داره یا نداره، دیگه بین مادی و مجرد ما نداریم. مثالی هم مجرد مثل عقلی، در مجرد بودن هم کم و زیاد نیست، یعنی تشکیک بردار نیست، نیمه برهنه نداریم. در لباس حالا ممکنه به کار بره، اون مجازه، بلا برهنه اونه که برهنه است. در ماده یا شی ماده داره، در مورد مادی و مجرد تکلیف خیلی روشنه، یا ماده داره یا نداره، و مثالی اونیست که ماده نداره، مجرده. بله وزن داره. بله نه میتونه داشته باشه، اینکه حالا همش داره، همونطوری که خود موجودات مادی هم همشون وزن ندارن، فقط جسمش وزن داره، رنگش وزن داره، میتونه داشته باشه. یعنی لازم نیست برهنه باشه از ابعاد ثلاثه، حتی میتونه ابعاد ثلاثه هم نداشته باشه، وزن هم نداشته باشه، ولی مثالی باشه. کاربرد سوم، طبیعی مقابل صناعیه. کمال اول لجسم طبیعی. طبیعی، یه جسم هایی داریم طبیعی، یعنی جسم هایی که خود به خود در عالم طبیعت موجودن، ساخته یه دست بشر عادی نیستن، میشه جسم طبیعی. در مقابل جسم صناعی، جسم صناعی مثل این میز، مثل این صندلی، هم جسمن ولی ساخته یه دست بشرن. ساخته است، یعنی بشر اینا رو هم سوار کرده، به این صورت در آورده. خب نفس کمال اول است برای جسم، یعنی جوهر ذو ابعاد ثلاثه‌ای که طبیعی است. طبیعی است یعنی موجود است در عالم طبیعت بدون ساختن بشر. دست بشر نمیتونه بسازه. نفس کمال اول برای یه همچین جسمیه، یعنی کمال اول برای گیاه. گیاه رو بشر نمیسازه. بشر هنری که داره اینه که دانه را از انبار بیاره تو زمین دفن کنه، اما زارع خداست. خود خدا میفرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زارع ماییم. افرأیتم ما تمنون، پدر بچه ساز نیست. اگه اینطور بود که خیلی پدرها دلشون میخواست بچه داشته باشن و ندارن. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اون جسم، جسم طبیعیه، یعنی مصنوع دست بشر نیست، بشر نمیتونه. حتی تخم مرغی رو که میگن تخم مرغش مصنوعیه، این با تسامح مصنوعیه. حقیقتش اینه که اون تخم مرغ را خدا تبدیلش میکنه به چی؟ به جوجه. اون تا اون شرایطی رو که خدا به صورت طبیعی در زیر بال مرغ فراهم کرده، یعنی اون گرمای نمیدونم 27 درجه، این گرما رو بشر در ماشین جوجه کشی آماده میکنه. والا اونی که تخم مرغ را تبدیل به جوجه میکنه دست بشر نیست، بشر نمیتونه. پس میشه اون جسم هم جسم طبیعی، یعنی روحی که در جوجه پیدا میشه، کمال اول لجسم طبیعی. روحی که در بچه فرزند انسان پیدا میشه، در گیاه پیدا میشه، همه کمال اول. کمال اول به معنای اولش، یعنی ما به شی هو هویی که برای یک جسم طبیعی پیدا میشه. عالین یعنی چه؟ آلت، این آلین صفت جسمه، جسم طبیعی آلین. آلی به معنای آلت یعنی اندام، یعنی عضو. آلی یعنی متعزی، متعزی عربیش یعنی عضودار، یعنی همونی که میگن ارگانیک، یعنی جسمی که اندامهای مختلف داره که هر اندامی کار خاصی داره، برای اینکه طبیعت خاصی داره، با یک سنخ وجود خاص یه اثر خاصی داره. اگه گیاه برگش یه کار میکنه، ریشش یه کار میکنه، تنش یه کار میکنه، ساقه‌هاش یه کار میکنه، هر کدام میشه عضو چی؟ اون بدنه ی گیاه. اگه حیوان و انسان هم که خیلی روشنه، دست و پا و گوش و چشم و امثال اینها. خب کمال اول برای جسمی که طبیعی است، یعنی صناعی نیست و دارای اندامه، یعنی در طبیعت موجودی پیدا میشه دارای اندامهای مختلف، اون کمالی که به وسیله او اون جسم فعلیت خودش رو پیدا میکنه، به اون میگن چی؟ نفس. پس بنابراین نفس با اون روحی که ما در فارسی میگیم مرادف نیست. گفتیم در فلسفه روح و نفس مرادفه. در فلسفه چه بگن روح چه بگن نفس یک معنا منظوره، ولو اینکه جهتش فرق میکنه. اگه میگن نفس، به اعتبار این است که تدبیر اون بدن رو میکنه، بدن رو فعلیت میبخشه و اداره میکنه. اگه بهش میگن روح، از جهت خودش میگن، برای اینکه یه موجودیه بهش میگن، ولی یک حقیقته. خب اینم تعریف ارسطو. بعضی مثل ابن سینا، یعنی خواجه در شرح اشارات، اینم آوردن زی حیات بالقوه. خب اینا تصورشون این بود که اون دیگه حیات نداره. این تعریف که تعریف ارسطو میشه در خود کتاب فی نفس ارسطو که مراجعه و تحقیق و تقدیم عبدالرحمن بدوی هست، در کتاب فی نفس ارسطو، فی نفس مقاله دوم شماره یک، فصل نیست، همین شماره داره. ترجمه فارسی این کتاب توسط علی مراد داوودی انجام شده به نام درباره نفس که انتشارات حکمت چاپ کرده. اونجا هم دفتر دوم همون شماره یک، که از نظر صفحه میشه صفحه اون کتاب عربی میشه صفحه 30 کتاب و ترجمه فارسی میشه صفحه 78. این حرف البته در کلمات بعدی ها هم آمده، مثلا ابن باجه هم یه کتاب داره النفس، النفس مال ابن باجه در صفحه 28ش آمده. البته صفحه 28 تعریف رو اونجا ذکر میکنه، ولی شرح تعریف قبل از صفحه 28. در رسائل ابن سینا، رسائل رساله های مختلفی است از ابن سینا که جناب آقای بیدار چاپ کردن، جلد اول صفحه 167 آمده. در شرح اشارات همین سه جلدی چاپ تهران که بعدم افسد شده در قم، در نمط سوم همین مقدمه نمط که میشه جلد دوم صفحه 290، در اسفار هم جلد 8، اسفار جلد 8 صفحه 7 تا 16 از تعریف و شرحش طول میکشه. در شرح منظومه هم هست، شرح منظومه اون چاپ آقای مصطفوی، یعنی چاپ سنگی، صفحه 285. و بالاخره در تاریخ فلسفه یونانیه، تاریخ الفلسفه یونانیه‌ای که الان عرض کردیم مال یوسف کرمه که از تاریخ فلسفه های خوبه، این تاریخ فلسفه یوسف کرم صفحه 156. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.